ই মাজালাই সংগহি
салом шунавандагони азиз мирзои салимпурам ва шуморо инак дар нашри севум ва ниҳоии маҷалаи шонгоҳии якшанбе 10 феврал ҳамроҳӣ мекунам. дар оғози барнома тибқи маъмул нигоҳе ба хулосаи ахбори муҳими тоҷикистон ва ҷаҳон. Украина гуфтааст омода ҳаст дар сурати аз қарордодҳои баъдӣ берун овардани ширкатҳои миёнрав ҳама қарзи аз гази табиии русия ҷамъшудаашро ба он кишвар бипардозад. ин изҳороти киев дар ҳоле садо медиҳад ки як ҳайат аз украина барои баррасии масъала ба москав рафтааст. ширкати газпроми русия қарзи украина аз ин ширкатро 1.5 млрд доллар ҳисоб карда пештар ҳушдор дода буд ки дар ғайри сурати пардохти қарзаш тавзеи газ ба украинаро аз рӯзи сешанбе 12 феврал қард میکند. جانب اوکراین گفته است قرارداد نو باید مستقیما با خود گازپروم امضا شود نه توسط شرکت های میان روی که به نظر کیف پول گاز را به جیب خود می اندازند. ایران جهت احداث یک نیروگاه جدید در تاجیکستان اظهار آمادگی کرده است. این توافق مهمترین دستاورد سفری رسمی پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان به ایران نامیده می شود. دیدار آقای رحمان از ایران امروز به پایان رسید. جزئیات بیشتر این موضوع با نگاه کارشناسان در قسمتی اساسی برنامه. مقام های نظامی آمریکا در عراق میگویند اسناد کشف شده حاکی است که برخی رهبران شبکه القاعده را خطر ضعیف شدن این گروه تروریستی در حراس انداخته است. مؤلف یکی از نامه های کشف شده می نویسد که او زمانی با 600 رزمنده فرماندهی می کرد ولی بعد آنکه رهبران قبایل موضع گیری خود را تغییر دادند تنها 20 نفر پیشی او ماند. این اشاره فرماندهی القاعده به تحولات اخیر در عراق است که بنا به خبرها رهبران بسیاری از قبیله های سنی های عراقی از ادامه مبارزه مسلحانه علیه نیروهای آمریکا دست کشیده اند. در روز دوم انجمن مسئولی امنیتی در میونخ آلمان روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت جامعه کشورهای اروپا را لازم است بخش مهم مبارزه جهانی علیه ترور بودن عملیات پیمان نظامی ناتو در افغانستان را درک کنند. روبرت گیتس گفت
Now I would like to add my voice to those of many allied leaders on the continent.
حالا من میخوام در تقویت به گفته های بسیاری از متحدین ما در این قاره مستقیما به مردم اروپا مراجعه کنم. تهدید از سوی افرادگرایی جنگجویانه اسلامی تهدیدی واقعی است و این تهدید هنوز خونسرد نشده است.
Islamic extremism is real and it is not going to go away.
معاون سروزیر روسیه سرگی ایوانوف در میون خین گفت مسکو قصد تاسیس پیمانهای نوی نظامی را ندارد. ایوانوف همچنین خواستار مذاکرات جدیدی مسئله نظارت و کاهشی سلاح‌های هسته‌ای تحت نظر آمریکا و روسیه شد. نظرسنجی های انجام شده حاکی است که در رایگیری های مقدماتی برای انتخاب نامزد حزب دموکرات به انتخابات رئیس جمهوری آمریکا در ایالت های نبراسکا، لوئیزیانا و در واشنگتن باراک اوباما با رقیب اصلی اش هیلاری کلینتون برتری داشته است. در کارزار حزب جمهوری خواهان با وجود پیروزی مایک هکابی در رایگیری های روز شنبه در ایالت های کانزاس و لوئیزیانا همچنان جان مککین پیش صف است. سفارت نروژ در کابل با دلایل امنیتی موقتاً بسته شد. هنوز معلوم نیست که این سفارت درهایش را کی دوباره باز خواهد کرد. در ماه ینور در اثر حمله مرکطلبانه در هتل سرین کابل که مسئولیتش را طالبان بر دوش گرفتند، چند نفر از جمله یک خبرنگار از نروژ کشته شدند. نروژ در افغانستان 500 سرباز دارد. و گوس هیدینگ سرمربی تیم ملی فوتبال روسیه خواستار ارائه شهروندی روسیه به بازیگر خط دفاعی تیم نورنبرگ آلمان اندریاس ولف و جلب این بازیگر به هیئت تیم ملی روسیه شد. اندریاس ولف سال 1983 در لنینگراد خوجند کنونی تولد شده. سال 1990 همراه با والدینش از تاجیکستان به آلمان کوچیده است. خود اندریاس ولف گفته است اگر او را به هیئت تیم ملی آلمان دعوت نکنند او آماده است در مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا در هیئت تیم روسیه بازی کند. او گفته است که در لنینگراد به دنیا آمده است و از این رو در قلبش محبت به هر سرزمین جوش میزند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون میپردازیم به جزئیات چند مطلب مهم در قسمت اساسی برنامه. روز یکشنبه در روز دوم و نهایی سفر رسمیش به ایران امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با همتای ایرانی خود محمود احمد نژاد ملاقات کرد. این سومین دیدار رسمی امام علی رحمان از ایران طی 2.5 سال اخیر بود. رئیس جمهور تاجیکستان در نشست مشترک خبری که در پی دیدار و گفتگویش با محمود احمد نژاد صورت گرفت خبر داد که ایران بنیاد یک نیروگاه دیگر بر اضافه نیروگاه دوم سنگتودرو به تاجیکستان پیشنهاد کرده است. آقای رحمان گفت امیدوار است این برنامه به زودی عملی خواهد شد. محمود احمد نژاد به نوبه خود مناسبات تاجیکستان و ایران را بی‌نظیر و حتی یگانه خوانده از جمله به این نکته که این سفر در آستانه سالگرد انقلاب اسلامی صورت می‌گیرد تاکید کرده است. رئیس جمهور تاجیکستان بعد از ظهر یکشنبه تهران را به قصد دوشنبه ترک کرده است. پیرامون این نتایجی به دست آمده از سفری رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران پیش از آغاز برنامه گفتگوی داشتم با تحلیلگر تاجیک عبدالغفار کمال که میگوید بیشتر از آنچه که به دست آمد در حال حاضر ایران نمیتوانست به تاجیکستان کمک بکند.
من فکر میکنم که انگیزه اصلی این سفر بحران انرژتیکی است که امروزها تاجیکستان از سر میگذرانند و این چیز یک بار دیگر حکومت تاجیکستان را وادار ساخت تا درباره حداقل حل کردن این مسئله در سالهای آینده چاره‌های جدی‌تر اندیشد. اینکه سفر رئیس جمهور تاجیکستان با یک هیئت بلندپایه از وزرا و مقامات به تهران صورت گرفت و در اونجا توافقاتی میتوان گفت نسبتاً مهمی به دست آمد، یکی از دلیل‌ها شاید اصرار طرف تاجیکستان به توجه بیشتر ایران در همکاری‌ها به مسائل انرژی بود. البته بحثی هم بود که شاید حکومت‌های تاجیکستان و ایران به توافق رسند که از طرف ترکمنستان و از طرف دادوگرفت که میان ترکمنستان و ایران هست برق ترکمنستان به تاجیکستان انتقال یابد، ولی ما در فرجام چیزی از این گونه توافق نشنیدیم. هنوز مشخص نیست که آیا خود ترکمنستان به دلیل کمبود برق و نیز ایران این امکان نداشتند یا خطای انتقال برق ازبکستان برای انتقال برق زیاد بیش از آنی که فعلا ترکمنستان میدهد حاضر یا آماده نبودند. در هر صورت آنچه که از نتیجه ملاقات این دو رهبر به گوش می رسد همان تأکید بر گسترش رابطه ها و مخصوصا رابطه ها در زمینه اقتصاد و بخصوص در زمینه ساختن و به استفاده دادن پروژه های انرژی، چون که می دانیم ایران پس از اتمام تونل انزاب همکنون در حال ساخت نیروگاه سنگتوده دو است، اگرچه یک نیروگاه کم ظرفیت است، ولی با پیوست شدن به شبکه عمومی استحصال برق می تواند خیلی از مشکلات تاجیکستان را حل کند. و در همین ملاقات تهران اعلان شد که جانب ایران آمادگی خود را برای ساختن باز یک نیروگاه دیگر در تاجیکستان اعلام کرده است که من فکر میکنم مهمترین توافقات میتواند همین باشد، جدا از اینکه گفته شده است مسائل دفاعی هم مطرح بوده است در این دیدار.
اما امکانات جانب ایران در مورد کمک ها به تاجیکستان در راه رفع پیامدهای سرمای امساله تا کجا واقعی به نظر میرسند؟
ببینید خود جمهوری اسلامی ایران هم امروزها درگیر همین مشکلات هست. سرمایه که امروز در ایران هست آنها میگن در چندین ده سال به سابقه بوده است، چون که ما میدونیم خیلی از کارخانه های ایران از فعالیت بازمانده اند و دولت انتقال برق و گاز را به آنها قطع کرده است تا مردم را با منابع انرژی تأمین سازد. در چنین وضعیت من فکر نمیکنم که ایران بتواند در شرایط امروزه، یعنی در همین دو سه روز آینده، کار برای تاجیکستان انجام دهد، چون که برق این چیزی نیست که از اونجا تحویل گرفته مثلا آورده شود به تاجیکستان. نه خطهای مستقیم انتقال برق وجود دارد، نه لوله های انتقال گاز و یا نفت. من فکر میکنم تمام این تلاش ها برای آن است تا حکومت تاجیکستان بتواند جانب ایران را قانع کند و من فکر میکنم توانسته است که هم سرعت ساختن نیروگاه سنگتوده دو را بیشتر کنند و هم یک نیروگاه دیگر برای تاجیکستان بسازند تا حداقل ما در آینده چنین مشکلات را نداشته باشیم.
تشکر از تحلیلگر تاجیک عبدالغفار کمال که در باره نتایج سفر هیئت تاجیکستان به ایران با ما از دوشنبه صحبت میکرد. و اکنون یک نظر به همین مسئله اما از خارجی تاجیکستان. طاهر شیرمحمدی کارشناس در امور آسیای مرکزی و ایران که با بخش تاجیکی رادیوی آزادی از آلمان صحبت میکرد میگوید امکانات ایران در مورد رسانیدن کمک های عاجل به خاطر رفع عواقب سرماهای شدید امسال نسبتا محدود است و تاجیکستان در این مورد باید روی ایران اساسا برای درازمدت حساب کند. طاهر شیرمحمدی میگوید دست ایران در مورد صادرات گاز به تاجیکستان شاید کوتاهی کند، ولی در صورت اخذ توافق ازبکستان دوشنبه می توانست به واردات نیروی برق از ایران امید بندد.
به نظر من در مورد مسئله انرژی برق و گاز در این زمینه ایران میتونه کمک بکنه به تاجیکستان، ولی در دراز مدت. در حال حاضر خود ایران دچار مشکلات زیادی شده به دلیل اینکه در آستانه سال 2008 میلادی ترکمنستان صدور گاز خود را به ایران قطع کرد و همین مسئله سبب شد که بسیاری از استانهای شمالی ایران از جمله گلستان، مازندران و گیلان دچار مشکلات فراوانی شدند و در نتیجه ایران مجبور شد که گاز خود را به ترکیه هم قطع کنه. کلن در داخل کشور ایران یک بحران انرژی و بحران گازی هست و با بروز سرما این بحران بسیار تشدید پیدا کرده و در این زمینه من فکر میکنم که در حال حاضر جمهوری اسلامی نمیتونه از لحاظ صدور گاز به تاجیکستان کمک بکنه، ولی در زمینه صدور انرژی برق ایران به تاجیکستان قول داده است که اگر تاجیکستان با همسایه‌های خود از جمله با ازبکستان موافقت بکند، در این زمینه حاضر است که انرژی برق را به تاجیکستان صادر بکنه و ایران پتانسیل صدور انرژی برق به تاجیکستان را داره. منتها مشکلی که در اینجا هست مسئله ازبکستانه که تاجیکستان باید با این کشور بالاخره به یک توافقی برسه که یا از کشورهای همسایه ترکمنستان و یا حتی از خود ازبکستان و یا از ایران بتونه انرژی برق رو وارد بکنه.
یک جهان تشکر و یادآور میشوم که هم صحبت ما طاهری شیر محمدی، کارشناس امور آسیای مرکزی و ایران بود که با ما از آلمان صحبت میکرد. با این حال وضع در تاجیکستان همچنان بحرانی باقی میماند. برفی که صبح یکشنبه بارید بر مشکلات مردم بیشتر افزوده است. رجای شدیدی توزیع نیروی برق همچنان با قوه خود باقی است و در همین حال از مضافات کشور درباره فوت اطفال نوزاد در زایشگاه ها در اثر قطع شدن توزیع نیروی برق گزارش ها می رسند. خبرگزاری از پلیوس می نویسد صبح 7 فوریه در زایشگاه ناحیه عینی ولایت سوخت یک کودک فوتیده است. فاطمه احمد و مدیر این زایشگاه گفته است طفلی که ساکن شهرک عینی عزت باقی و روز 6 فوریه به دنیا آورد نورسید بوده، همگی 2.5 کیلو وزن داشت و از این رو شوش او را به دستگاه تنفسی سنعی وصل کردند. اما شب 6 به 7 فوریه به علت قطع شدن نیروی برق این دستگاه شبانه از کار ماند که منجر به هلاکت طفل شد. ماه پیش در همین زایشگاه یک طفل دیگری نوزاد نیز بر اثر سرما فوتیده بوده است. خبرگزاری رگنوم از قول منبعش در ستاد ضد بحرانی سرما 2008 که وزارت حفظ صحت تاجیکستان تأسیس داده است می نویسد در ظرف یک ماه گذشته در زایشگاه های تاجیکستان 232 طفل نوزاد و 12 مادر از دنیا گذشته اند. اما این منبع گفته است علت مرگ همه این نوزادان و مادران تنها سرما و یا عدم نیروی برق نبوده است. تفصیلات دیگری مربوط به وضع امروز تاجیکستان همچنان در چنگال سردی و به برقی و به گزی رو در گزارش از همکار ما در دوشنبه برات یوسفی میشنویم.
برادر یا مهم میشه حال مهمی خیلی، اما چی یخ میکنه؟ او یخ میکنه، انتیفریز میریزیم که یخ نکنه، انتیفریز هم یخ میکنه، حتی در ماشین یخ میکنه. سحر داخونه سوید نیست که آب گرم کنیم، برای که مثلا اقلا در ماشین کشوده کنیم.
این لحظه از آغاز صبح یک راننده ساکنی پایتخت تاجیکستان است که تقریبا یک ماه به این سو هر روز مشکلی به حرکت در آوردن ماشین و یا خودروی خود را دارد. با شروع سرما در تاجیکستان که از ابتدای ماه ینور تا کنون شدت آن پایین نمی رود، بیشترین راننده های کشور مشکلی همسان دارند و برخی هم می گویند با این علت تا فرارسی گرما و معتدل گشتن حرارت با نقلیات جمعیتی سفر کردن بهتر است. شدت سرما یک ماه اخیر تاجیکستان همچنین انتقال آبی سرد به منزل تعدادی از ساکنان کشور با شمول منزل های بسیار قبطه و منزل های به اصطلاح خانه های زمینی را قطع کرده است که علت یخ بستن لوله ها بوده است. این در حالی است که بحران انرژی در تاجیکستان باز هم عمیق‌تر می شود و حتی ساکنان برخی محلات پایتختی کشور از یک تا دو شبانه روز اخیر است که از نیروی برق کاملا محروم و در منزل های سرد بدون چاره با خشم زمستان روبرو مانده اند. تحلیلگران تاجیک عمیق‌تر شدن بحران انرژی در تاجیکستان را که به دنبال خسارات زیاد مالی و حتی جانی داشته است به ضعف حکومت مخصوصا بخش اقتصاد آن مربوط می دانند. با گفته رجب میرزا تحلیلگر مسائل تاجیکستان، سرمای زمستان این سال ثابت کرد که حکومت تاجیکستان در مقابل کوچکترین مشکلات غیر منتظره نمیتواند استوار باشد.
حالت امروزه بحران انرژی تاجیکستان گواهی از آن میدهد که بلاکی اقتصادی حکومت تاجیکستان و هر نفری که در همین بلاک کار میکند واقعا هم امکانی حل کردن مشکلات امروزه تاجیکستان ندارد. نمیشود گفت که این مشکلات همین روزن یا یک چیز تصادفیان، برای اینکه کارشناسان درباره وزن آمدن همین سال حتی سیاسی زده شدن همین مسئله گفته بودند، اما با سبب آنکه من فکر میکنم که عموما حکومت تاجیکستان یک نقشه دوربین ندارد، پیشگویی ها یا پیش بینی های اقتصادی دیدن نمیشود، این بار دیگر گواهی از آن میدهد که حکومت با یک بحران شدید مواجه شده است.
رجب میرزا تحلیلگر تاجیک در مورد علت های نااستواری حکومت تاجیکستان در مقابل سرمایه سال جاری صحبت میکرد. در همین حال پیشگویی هواشناسان در مورد وضع هوا برای تاجیکستان خوشبین کننده نیست و میگویند هرچند تا روز 13 فوریه هوای بی‌بارش در نظر است، اما هوا سرد باقی مانده به دنبال آن سرما شدیدتر میگردد. نماینده مرکز هواشناسی میگوید
Пока до 13-го дали без осадков, но все равно еще морозы.
У мегуят, фейлан пешгуи мешават ки то рузи 13-ми феврал хава бе бориш хоад буд, амо сард. Чизи бештари аз ин гуфта наметавонам, зеро нақшаи ҳарорати ҳаво дар рӯзҳои минбаъда санаи 13-ми феврал тартиб дода мешавад. Ин дар ҳолест ки пас аз ду рӯзи офтобӣ, вале сард, дар пойтахти Тоҷикистон субҳи 10-ми феврал ҳаво абрӣ гашта то нимаи рӯз барф меборид, аммо баъд аз зӯҳр ҳаво каме мӯътадил ва бебориш буд. Барод Юсуфӣ, Радиои Озодӣ, Душанбе.
Идомаи буҳрони бесобиқаи энержӣ дар Тоҷикистон, матлаби бештар дар ин бора ва аксҳо аз тоҷикистони мувоҷиҳ ба сардиву торикӣ дар саҳифаи бахши тоҷикии Радиои Озодӣ дар шабакаи интернет.
ташнаи ахбори тоза аз Тоҷикистон ҳастед? Пас ба сомонаи интернетии Радиои Озодӣ биравед www.ozodi.org.
ва дар идомаи маҷалаи шомгоҳи Борис Кузнецов, як вакили мудофии рус, баъди ба ниқорҷӯӣ муттаҳам кардани хадамоти амнияти русия аз Амрико паноҳгоҳи сиёсӣ хостааст. Кузнецов дар русия ба ифшои асрори давлатӣ муттаҳам мешавад, аммо ӯ мегӯяд ғайриқонунӣ суҳбатҳои телефониро гӯш ва сабт кардани маъмурони амниятиро ифшо кардааст. Кузнецов феълан дар Нью-Джерси Амрико ба сар бурда дар бораи бадрафториҳои хадамоти амнияти русия китоб менависад. Бино ба хабари дигар аз русия, Николай Андрушенко, як хабарнигори рус ки аз моҳи ноябр дар пайи ширкаташ дар тазоҳурати мухолифини давлат дар боздошт ба сар мебарад, ба нишони эътироз ба поймол шудани ҳуқуқи худ аз шаҳрвандии русия расман даст кашидааст. ва аммо гузориши тааҷҷубангезтар имрӯзҳо аз Украина ба даст омад ки мегӯяд як журналист рус дар ин кишвар паноҳгоҳи сиёсӣ ёфтааст. ба чандучунин масъала дар як гузориш ҳамкори мо Тоҳири Сафар пардохтааст.
барои нахустин бор як мунаққиди давлати русия дар Украини ҳамсоя паноҳгоҳи сиёсӣ пайдо кард. اخیراً خدمات مهاجرتی ولایت لواو اوکراین اعلام کردند که هنوز در پایان سال گذشته به یک خبرنگار روس پناهگاه سیاسی دادند. این خبرنگار الکساندر کوسوینتسف، سردبیر نشریه روسیسکی رپورتر در ولایت کیمروا و همزمان رهبر بخش جبهه متحده شهروندی در این ولایت بوده است، جبهه‌ای که گاری کاسپاروف قهرمان پیشین شاهمات جهان و از منتقدان سرسخت دولت ولادیمیر پوتین آن را رهبری می‌کند. الکساندر کوسوینتسف با رادیو آزادی گفت معرکه تعقیب و تهدیدی او ماه آگوست سال 2005 بلافاصله بعد رهبر این جبهه مخالفین در کیمروا شدنش آغاز یافت.
من از سوی کارمندان فعال مقامات انتظامی هشدارهای جدی گرفتم. آنها به من میگفتند که احتیاط کن، تنها نگرد. تو را در راه افراد لباسی میلیسا در تن من کرده یالتو کوب میکنند و یا با ماشینت یگان خلطچه مواد مخدر را میپرتایند.
با باوری کوسوینتسف یک عامل دیگری راه‌اندازی این معرکه تهدید و تعقیب در برابر فعالیت سیاسی کاری خبرنگاری او هم بوده است و هنوز تا به فعالیت های سیاسی پرداختنش هم او را مقامات برای مطالبی که می نویش تعقیب می کردند. اما بعدی پیوستنش به جبهه مخالفین تلفن کوسوینتسف را گوش می کردند و او را حتی از هواپیما پایین می کردند که جای سفر کردن نتواند و ماموران میلیسا همه حرکت های او را تحت نظارت داشتند. الکساندر کوسوینتسف می گوید حتی والی کیمروا امان تولیف شخصا و رسما از دادستان ولایت خواسته است فعالیت های او را تحقیق کند.
دانوس губернатора Кемеровской области, где он прямым текстом прокурору своему писал.
از نام والی کیمروا با اسم دادستانش عریضه هست که در آن روی راست نوشتند که ما فعالیت های کوسوینتسف به حیث سردبیر نشریه روسیسکی رپورتر و هم به حیث رهبر شعبه محلی جبهه متحده شهروندی را با توجه نظاره داریم و مطابق با آن تدبیر می اندیشیم. این تدبیرها از هر نوع اغواها مثل گوش کردن تلفن، پیگرد دائمی و امثال آن عبارت بودند. عملا این همه چنین معنی داشت که توجه به شخص من انگیزه های سیاسی دارد.
Moscow Times نشریه انگلیسی زبان چاپی مسکو از قول سخنگوی دادستان کیمروا نقل میکند که دادستان نامه امان تولیف را هنوز دو سال پیش دریافت کرده، ولی به محض نبودی دلایل کافی جهت تحقیقات علیه الکساندر کوسوینتسف اقدام نکرده است. ارائه حق پناهندگی به منتقد کرملین از سوی مقامات اوکراین در حال صورت میگیرد که روابط مسکو و کیف چندان از مشکل خالی نیست و دو کشور بر سر مسائل مهمه به ویژه گرایدن اوکراین به غرب و تلاش پیوستنش به اتحادیه اروپا و ناتو اختلافات جدی نظر دارند. حرکت خبرنگاران منعقد دولت روسیه به سوی اوکراین که هنوز 3 سال پیش از مهاجرت ساویک شوستر آغاز یافته، بعد این خبری دریافتی حق پناهندگی سیاسی میتواند وسعت پیدا کند و به نظر تحلیلگران حاکی دست کم دو تمایل است. یکی اینکه وضع آزادی بیان و آزادی های دموکراتی در روسیه بدتر می شود و دیگر اینکه اوکراین اکنون در نظر مخالفین از کشورهای دیگری پس و شوروی از جمله روسیه هرچی بیشتر همچون یک جزیره آزادی پدید می آید. نقشه که در گذشته در نگاهی چنین طایفه عادتاً تنها غرب داشت.
در اوکراین پناهگاه سیاسی پیدا کردن یک خبرنگاری روس و در ادامه مجله شانگاهی رادیو آزادی مطلب پیرامون ایران. سالهای اخیر شماری دختران دانشجو در دانشگاه‌های ایران به طور قابل ملاحظه رو به افزایش بوده است، روندی که برای بسیاری کشورها میتوانست مایه افتخار باشد، اما در ایران این روند برعکس موجب بروز نگرانی‌های در این زمینه شده است. در گزارش به حکومت جمهوری اسلامی، مرکز مطالعات مجلس ایران این روند را نگران کننده نامیده و از حکومت دعوت کرده است جهت گرفتن پیش راهش اقدام کند. تفصیلات بیشتری این قضیه پیش آمده بین نظام جمهوری اسلامی و دختران دانشجوی ایرانی را در گزارش از همکارم سلیم ایوبزاد می شنویم.
کیست که از دختران می ترسد؟ حکومت ایران ظاهراً. در گزارش اخیرش به حکومت پرزیدنت محمود احمدی نژاد، مرکز مطالعات مجلس ایران افزایش شماره بانوان را در دانشگاه و دانشکده و مؤسسه های دیگر تعلیمی یک حادثه تشویش آور نامیده است. افزایش دختران خواهشمند معلومات عالی در دو دهه اخیر در ایران 23% را تشکیل داده، شماره بانوانی که امتحان ها را سپرده دانش آموز می شوند در همین دوره 65% بیشتر شده است. مؤلفان یک گزارش از حکومت دعوت کردند راه های جلوگیری از این روند را پیدا کند. مرکز مطالعات مجلس ایران یک مؤسسه تصمیم گیرنده و مؤثر به پارلمان و حکومت همچنین هشدار داده است که افزایش بانوان دانشجو تدریجا به نابرابری اقتصادی و فرهنگی بین زنان و مردان تبدیل خواهد یافت. بانو الهی حجازی استاد دانشگاه تهران میگوید گزارش مرکز مطالعات مجلس بیانگر هم فرق گذاری جامعه سنتی است و هم ناامیدی مردان جوان از آینده خیش، و این پدیده را مشکلی فرهنگی می نامد.
هنوز فرهنگ جامعه ما نمی‌پذیره که میزان سواد دختر زن از مرد یا از همسرش بالاتر باشه. فرهنگ جامعه ما به شکل سنتی خودش وجود داره. ولی مسئله که مهمه در حال حاضر تو جامعه ما این پسرها هستن که انگیزه درس خوندن ندارن.
در گزارش مرکز مطالعات مجلس ایران اینچنین گفته می شود که زیاد شدن شمار بانوان دانشجو نگرانی های دیگری را نیز به میان آورده است. از جمله در ناخنک حفظ امنیت جسمانی دختران در خوابگاه ها در مقابل خطرهای احتمالی اجتماعی ناخنک بسته. مشکل دیگر را مؤلفان گزارش در آن دیدند که این افزایش می تواند از یک سو سبب بی عمل ماندن متخصصان و از سوی دیگر تغییر تناسب جنسی در مؤسسه ها گردد. آنها اینچنین از تاثیر زیان‌آور روند به آیله و آیله‌داری هشدار داده از حکومت خواستند فوراً راه رسیدن به برابری جنس ها در دانشگاه های ایران را پیدا کند. شهلای شفیق حامی حقوق انسان که در پاریس به سر می برد زاده ایران است. وی میگوید مطمئن است که مخالفت به دانشجویی دختران زمینه‌های ایدئولوژی دارد.
وقتی که عرصه‌های دیگه باز نیست، مثلا فرض کنیم کنترل هست یا هر چیزی که تو خانواده ها ممکنه بشه، خب دخترها میرن بیشتر به طرف علم و آموزش و اینا، برای که یکی از عرصه‌هایی که خب میتونن دسترسی پیدا کنن به آزادی و به انسان بودن، و این خب خیلی اتفاق خوبیه اگه توی مملکتی بیفته.
آیا حکومت به درخواست مرکز مطالعات مجلس ایران چه پاسخ خواهد داد هنوز روشن نیست. سال گذشته پس از خبرهای احتمال جاری شدن محدودیت در تحصیل دختران، حامیان حقوق در ایران اظهار نگرانی کردند. دیرتر حکومت موجودیت همه گونه نقشه را در این باره رد نمود. ولی نشانه های پدید آمده است که حکومت میل دارد در مسئله زن و مرد دست به عمل زند. اخیراً مطبوعات به تکرار پیشنهاد میکند که در کتاب های درسی تغییرات ضمنی تفاوت جنس ها به عمل آید. و هفته گذشته زهرا طبیب‌زاده نوری رئیس سازمان دولتی مشارکت زنان در تهران به خبرنگاران گفت تبعیض جنسی در بخش های معین کار جاری خواهد شد و افزود حکومت باید به زنان کمک کند تا تحصیلات را انجام دهند که برایشان مناسب باشد.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
و در ادامه مجله شامگاهی برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. امسال برای نخستین بار سیاحان خارجی مرز قرقیزستان با تاجیکستان را سوار اسب عبور خواهند کرد. رهبر شرکت دولتی جهانگردی در بدخشان گفت تقریبا 10 سیاح از انگلستان خواستار اسب سوار تماشا کردن کوهستان بدخشان شدند و برای آنها یک خط سیر ویژه هم الکی ترتیب دادند. بنا به آمارهای غیر رسمی سال گذشته طی موسم سیاحت از بدخشان از 1.5 تا 2000 سیاح خارجی دیدن کردند. گزارشی داریم در این باره از همکاری مثل این سیاحان اسب سوار چابک سوار ما در خارق میرزا جلالی شاه جمال.
سردار کارخانه واحد دولتی سیاح شگرف ملا عبدالف گفت که این سیاحان از گذرگاه مرزی سرتاش از قرقیزستان وارد قلمرو کشور شده، منطقه بدخشان و دالان وخان را که قسمتی از حدود تاجیکستان، قرقیزستان و پاکستان را در بر میگیرد طی میکنند.
امکان دارد تا 10 نفر سیاح امسال به حدودات بدخشان وارد شوند. خط سیر آنها از سرتاش قرقیزستان شروع می شود، از طریق دیدبانگاه قزلارد و از اونجا نیت داریم اونها را با راه خرگوشی به زارکول ببریم و از اونجا به ایشکاشم و از ایشکاشم به افغانستان تیر می شوند و از افغانستان سیاحان نیت کردند تا سرحد پاکستان باید راهی که اون نامش راه وخان است و راهی که در اونجا یک دوره یک بازی بزرگ بین روسیه و انگلستان صورت گرفته بود و آنها میخوان از اون دیدن نمایند.
باقیده مسئول خدمات سیاحی مورد توجه سیاحان قبل از همه منظره های زیبای کوهستانی، شب های ماهتابی در پومر شرقی و یادگار های باستانی قرار می گیرند. اما بیش از 100 سال قبل در مرکز برخورد منفعت های گئوپولیتیکی دو ابر قدرت روسیه و انگلستان قرار گرفتن پومیر و ایجاد خط مرز یکی از سبب های دیگر جلب سیاحان به منطقه شده است.
آمادگی بدخشان به بازی نوی بزرگ سیاحانی اسب سوار انگلیس. شنوندگان عزیز، و در اینجا میرسیم به پایان نشر سوم و نهایی مجله شامگاهی یکشنبه 10 فوریه. من میرزا سلیمپور مجری این برنامه در همینجا با شما خداحافظی میکنم. اما این پایان گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی نیست. برنامه ما را همکارانم در دوشنبه فیروز براد و زرنگز نوروزشاه با مجله آینده ساز گفتاری مخصوصی جوانان ادامه میدهند. و این هم گفتنی است که بخش اعظم این آینده ساز این بار مخصوصی وضع رپ تاجیکی است. با رادیوی آزادی باشید.
بیا یک چاکت کنم سلامت باشی، دکه جایی باشی نباشی در امانی خدا باشی.